رقابت‌های لیگ رو.
نتایج اون لیگ، البته این یکی از پیشنهادات بود که پیشنهاد خود آقای دکتر بود، آقای درخشان هم یکی تو پیشنهاد داشتن، ولی به هر حال این پیشنهاد آقای دکتر به نظرم پیشنهاد مرغولی هست.
حالا نکته که اینجا وجود داره اینه که ما پیش از شما داشتیم با آقای دکتر مهرزاد خلیلیان صحبت می‌کردیم، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ورزش. آقای دکتر خلیلیان میگفتش که اتفاقا مثلا ستاد نظرش بر اینه که طبق یک پروتکل‌های خاصی بتونیم رقابت‌های لیگ برتر رو ادامه بدیم، چون آبان ماه دوباره کشور درگیر میشه و موج دومی که ازش یاد میشه توی آبان ماه دامنگیر ما خواهد شد توی کشور. با توجه به این نکته آیا همچنان شما هم یه نظر قبلیتون هستین؟
ببینید، در نامه کانون مربیان به یک سری مسائل اشاره شده. یک، ریسک تمرین و مسابقه در دورانی که بیماری کرونا ریشه‌کن نشده. همین وضعیتی که فعلا ما داریم، یعنی الان در واقع با این وضعیت هنوز ما چون درگیر کرونا هستیم، به هر حال این قضیه ریسک بالایی داره. دو، اینکه به هر حال همه دیگه میدونن که یه فاصله 60 تیم‌ها بخوان آماده بشن، به هر حال یه فاصله 6 تا 8 هفته زمان برای آمادگی نیاز دارن. خب این کی میخواد اتفاق بیفته؟ هنوز هم ما زمان آغاز لیگ هامون رو نمیدونیم. مسئله بعدی فاصله بین دو تا لیگه که خب به هر حال اون هم زمان خاص خودش رو.
ببین، من برداشتم از صحبت‌های دوستان، تصمیم سازان حوزه ادامه فعالیت یا عدم فعالیت، اینه که ممکنه حتی رأی و اجماع به این برسه که ما برای سال آینده اصلا لیگ برتر رو برگزار نکنیم، چون آبان دوباره کشور درگیره.
واقعیت اینه که اینا همه احتمالن دیگه آقای.
بله بله،
اینا همه احتمالن، ولی آنچه که کانون مربیان به عنوان دغدغه اصلی خودش میدونه بحث سلامت بازیکنان. یعنی یه مربی اولین دغدغه‌اش سلامت بازیکناشه و لذا در واقع دغدغه اصلی کانون و مربیان هم بحث سلامت و امنیت بازیکنان و خانواده‌هاشونه.
خب اینجا طرفدار فوتبال تکلیفش چیه و خود باشگاه ها چیه؟ آقای ناصری ببینید، الان آقای آذری توی بخش قبلی به ما میگفتش که اتفاقی افتاده توی قراردادهای فوتبال، اون خیلی خنده داره. یعنی من واقعا از وزارت ورزش و جوانان خواهش میکنم، از وزارت سمت خواهش میکنم، از وزارت نفت خواهش میکنم، هر جای دیگه، هر ارگان دیگه‌ای که تیم داره خواهش میکنم بیاد خودش سازمان بازرسیش رو مکلف بکنه، اون سازمان بره توی باشگاه‌های فوتبال قرارداد رو بذاره جلوش ببینه. بس. یعنی چی که ما با بازیکانی قرارداد میبندیم؟ شما چه میدونم میخواین اگر مثلا برین یه قرارداد ببندین با یه مثلا چه میدونم کارخونه 10 تا بسته 10 تا کارتون آب میوه بخرید، ته قراردادی که میخوان باهاتون ببندن مینویسن این قرارداد در شرایط فورس ماژور جاری نیست. یعنی چی که ما توی کشورمون اومدیم رفتیم با بازیکان قرارداد بستیم و بند فورس ماژور رو حذف کردیم از تو قراردادشون؟ اینا خیانت به فوتباله که یک سری افراد، یک سری از مدیران عامل باشگاه ها، یک سری از معاونان حقوقی، یک سری از خدمت شما عرض بکنم که واسطه های فوتبال دارن انجام میدن، فقط فکر جیب خودشونن، فکر فوتبال نیستن. این واقعا خیانته و ای کاش سازمان های دولتی ما حداقل ورود بکنن، برن یقه مدیری رو که قراردادی رو امضا کردی که شرایط فورس ماژور نداره بگیرن، بگن واسه چی این قرارداد رو تو امضا کردی؟ تو بیجا کردی، تو اشتباه کردی، این قرارداد رو بستی. به هر حال الان باشگاه‌های ما با یه همچین مشکلی مواجهن و حالا بازیکن اومده 3 سال قرارداد بسته، 2 سال قرارداد بسته، یه تعدادی هفته ها رو بازی کرده، الان هم همه چیز رفته تو هوا و اون هم طبق قراردادی که بسته. قانونی قانونیه ولی اخلاقی اخلاقی نیست
آقای شریفی،
کل پولش رو میخواد.
من میخوام از فرصت برنامه شما استفاده کنم یک پیشنهادی رو بدم. یک کمیته از همه زینفان فوتبال کشورمون تشکیل بشه، از مربیان، بازیکنان، نماینده باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال، حامیان مالی، حتی رسانه‌ها، و همه این زوایا باید اونجا دیده بشه. و به اعتقاد من این کار یه کاری نیست که بخواد حالا صرفا توی خود فدراسیون فوتبال یا توی رسانه خاصی در خصوصش تصمیم گیری بشه. یک کمیته تخصصی میخواد همه جوانب رو در نظر بگیرید. الان کانون مربیان از زاویه دید مربیان وارد این موضوع شده، اما ما به هر حال حامیان مالی رو هم داریم توی این چرخه که اونها هم
باشگاه فوتبالی که حالا کما بیش از محل فروش بلیت، از محل خدمت شما عرض بکنم که تبلیغات محیطی اینها یه آیدی داشت، الان اونا رو نداره، ولی بازیکن پاش رو گذاشته روی خیر باشگاه و میگه باید پول منو بدی.
بله بله. من فکر میکنم که یه کمیته تخصصی که شاید خود کارشناسای فدراسیون فوتبال به اندازه همه کارشناسا اشراف نداشته باشن نسبت به این موضوع، بنابراین یک کمیته تخصصی باید برای این موضوع تشکیل بشه که من پیشنهاد میکنم همین آقای خود آقای سعید آذری حتما یکی از اعضای اون باشن. از کانون مربیان هم به هر حال اگر نقطه نظری خواست.
شما مجمع فدراسیون شدین؟
جناب آقای شریفی، ما بعد از در واقع ورود آقای نبی به فدراسیون فوتبال مکاتبه با ایشون داشتیم و از ایشون خواستیم که در صورتی که ابهامی در ماهیت حقوقی کانون و مربیان دارن از وزارت کشور استعلام کنن. وزارت کشور هم در واقع به تاریخ 9/2/1399 و چیزی بوده 10 روز پیش یه جوابی به آقای نبی دادن که در واقع در اون اساسنامه کانون و مربیان رو معتبر اعلام کردن و حوزه فعالیت کانون رو هم کشوری گفتن و کلن وزارت کشور ما رو تایید کردن و الان امیدواریم که مسئولین فدراسیون هم با حسن نظر به این موضوع نگاه کنن
انشاءالله. آیه سعید آذری خیلی متشکرم. آیه سعید آذری خیلی متشکرم از شما. آیه عزت‌پناه سرپرست تیم شاهین بوشهر، مدیر تیم شاهین بوشهر هم به ما پیوستن. سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جناب آقای شریفی خدمت ارسالی همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای عزت پرست، من نامه شما رو یکی از عجیبترین نامه هایی دیدم که منتشر شد، به خدمت شما عرض بکنم که سازمان لیگ و توی این نامه گفته بودین که آقا ما موافق اینیم که لیگ تعطیل بشه، سلامت مردم خیلی مهمه، ما باید همه دست به دست هم بدیم تا کرونا رو شکست بدیم و مواردی از این دست. تهش گفته بودید ولی اگر قراره که ما سقوط بکنیم لیگو برگزار بکنید. این تناقضه یعنی چی؟
نه، اینه که اصلا ما بحث سقوط نکردیم تو نامه. نامه الان پیش من هست. ما گفتیم که ما وضعیتمون تو جدول، من پریزم با شبکه خبر مصاحبه داشتم، گفتم ما تو نیم فصل دوم بعد از پرسپولیس دومین تیم بودیم از نظر امتیاز گرفتن. بازی که برگزار شده، یعنی بیشترین امتیاز اول پرسپولیس، دوم بیشترین امتیاز ما گرفتیم از نیم فصل دوم. ابایی هم از ادامه لیگ نداریم چیزی گفتیم، ولی سلامت مردم برای ما مهمه، سلامت جامعه مهمه. توی مسافرت رفت و برگشت توی بازی 200 نفر درگیر مسائل هستن حداقل. خب نگاه کنیم 200 نفر چون میخوایم ما فاصله اجتماعی رعایت بکنیم، یه بازی 90 دقیقه برگزار بکنیم، این مسائل را ما عرض کردیم و گفتیم به صلاح نیست. ما الان کرونا الان داره شدت پیدا میکنه تو خود استان ما، این چند روزه اصلا سیر سعودی داشته. بس ما سر این بوده، نگفتیم اگر قرار بر حال ما 9 بازی مونده، چیز طبیعیه که نه، مانی هیچ تیمی قبول نمیکنه که بخواد تیم از تا جدول بخواد. ما پیشنهاد اینه که یا شما بیا تیم 18 تیم انجام بدید، لیگو کنید 18 تیمه، سال آینده 4 تا تیم آوت بشه، یا میخواید برگزار کنید واقعا شرایط طوری باشه، ما تابع سازمان دیم طوری باشه که آسیب به کسی نرسه. این بحث ما کلی بود آقای شریفی.
الان خارجی شما چند نفرن؟
ما 2 تا بازیکن گرجستانی داریم که اصلا اینا ما یه هفته پیش باشه تماس بگیریم، تو شهر خودشون قرنطینه، یعنی از شهر نمیتونن بیان بیرون. مربیامون هم که کرواسی هستن بازن تماس گرفتن، خود آقای میشو امروز هم مسابقه کرده بود، گفت تو تردد بین شهر تا اون شهر ما هم ممنوع، نمیتونیم بیان بیرون. حالا این مشکلات هم مزید بر علت از دواره، ولی ما چور میخوایم با این وضعیتی که کشور داره، هر مسابقه از کردم 200 نفر درگیرن، پرواز هست، اتوبوس هست، به هر حال هزاران مثال دیگه هست، چور میخوایم اینو کنترل بکنیم که آسیبی کسی نرسه. اصلا ما بحث جدول نداریم، ترسی هم نداریم از ادامه لیگ، هیچ مشکلی هم نداریم. از کردم ما نیمفاز بازیکنه که جذب کردیم، یک از تیمایی بودیم که بهترین 7 تا 6 تا بازیکن جذب کردیم، هیچ باشگاه 6 تا بازیکن جذب نکرد. و همون نیمفاز هم ما نتایج خوبی گرفتیم. از کردم از امتیاز بعد از پرسپولیس دوم تیم بودیم، ما 3 برد و 1 مساوی بودیم از 4 تا بازی نیمفاز که انجام دادیم. خب. با 10 امتیاز یعنی به هر حال هیچ مشکلی از ادامه لیگ نداریم بابت جدول اینا. بگیم ما سلامت جامعه و مردم برام مهمه و ورزشکارا.
و حالا اگر تصمیم بگیرند که مثلا قهرمان معرفی بشه، نمایندگان آسیا معرفی بشن، تیم‌های ته جدولی تا همینجا هم سقوط بکنن، اون موقع تکلیف چیه؟
اصلا این چیزی که منطقی نیست. 9 هفته به بازی‌ها چون میخواد شما نگاه کن تیم دو تا تیم آخر جدول
پس من میگم فرض کنیم.
نه شما الان نگاه کن به جدول نگاه کنید آقای شریفی،
من حرف شما رو پذیرفتم، استدلال شما استدلال درستیه. میگید آقا ما توی نیم فصل دوم تا اینجا دومین تیم جدول بودیم، بهترین تیم جدول بودیم و حرفتون هم درسته.
بله حالا من بس دیگه دارم.
حالا من میگم اگر این تصمیم
حالا من جواب شما رو میدم جناب شریفی. برق شیراز سالی که لیگ برتر بود نیم فصل اول قهرمان بود، صدر جدول، نیم فصل دوم سقوط کردن. شما نگو از تیم ششم هفتم جدول به پایین همه امتیازشون با 5 6 تا امتیاز به همدیگه میرسن، رده بدل میکنن. اصلا این چیز منطقی نیست که 9 هفتم مونده بگید تا تیم بخوایم سقوط بدیم یا تیم بیام قهرمان بکنیم. اینا اصلا این چیز منطقی به نظر ما پیش نمیاد. من میگم اگه میخواد بازی ها رو برگزار بکنن، شرایط را طوری ببینن که مشکلی برای کسی پیش نیاد، اصلا ما حرف نداریم برای ادامه مسابقات اون که.
خب نه من میگم آقا اگر الان تصمیم این شکلی بشه که بگن آقا پرسپولیس قهرمان، مثلا چه میدونم سپاهان و پرسپولیس برن لیگ آسیا، تراکتور و استقلال هم برن پلی آف و مثلا ته جدول هم خدمت شما عرض بکنم که اتفاق این باشه که دوتا تیم ته جدول سقوط بکنن، این که الان شما به عنوان حالا یکی از اون دوتا تیم خدمت شما عرض بکنم که واکنشتون چیه؟
100% ما مخالف این قضیه هستیم جناب آقای شریفی. اصلا شکی نکن. نه ما هیچ کس اینو نمی‌پذیره. هیچ منطقی نمی‌پذیره که 9 هفته مونده تیمی از لیگ برتر اوت بشه به لیگ دوم. مگه امتیاز بالی ما فقط فاصله 2 امتیاز و 3 امتیاز و نهایت 4 امتیاز با ما فاصله دارن 5 تا 6 تیمای بالی ما.
شما الان بالای دستتون سایپا و گلگهر 19 امتیازی هن، شما 16 امتیازی هن. و یعنی مثلا با این دوتا بازی کردین؟
ما با دوتاش بازی داریم، هم با سایپا بازی داریم هم با گلگهر بازی داریم.
آها یعنی ببرینشون خب طبیعتاً به یکیشون رو ببرید یدونشون رو مساوی بگیرین توی بازی میمونین. یه ما بگیر سخته.
میگم جدول اینجوری های شریف اصلا جدول رو نگاه
بکنید. خیلی متشکرم،
خواهش میکنم در خدمت
شما. آیه عزت‌پرست فقط گفتین آمار توی بوشهر روندش سعودی شده، این آمار قطعی رو دارین؟
بله آمار روزانه هست. اصلا من میگم سابقه نداشته. 24 روز قبل ما 23 نفر داشتیم، 16 نفر داشتیم، امروز هم 14 نفر بوده که اصلا بوشهر یکی دوتا بوده آمار، اصلا سیر سعودی پیدا کرده توی چند. بعد خود من انتظار تو کشورم که امروز 1500 خورده بوده دوباره.
قبول دارم که این آماره روندش سعودی شده. ممنونم آقای عزت‌پرست، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای ناصری نکته پایانی شما رو بشنویم خیلی سریع، فقط در مورد این که آیا بالاخره شما به عضویت مجمع فدراسیون در میاین یا نه؟
اگر همه چیز قانونی ادامه پیدا کنه بله.
یعنی چی؟
یعنی به هر حال ایشالله اگر کم لطفی از طرف بعضی از
رایزنیاتون شروع کردین در این مورد؟
بله. ما امیدواریم که با حالا حسن نظری که آقای بهاروند داره، با لطف آقای نبی و بقیه دوستان و به هر حال روندی که در سالهای اخیر تو کمیته حقوقی دیدیم، قانون انشاءالله در مجمع پیشرو نماینده خودش رو داشته باشه.
امیدوارم به هر حال یه مقداری شرایط برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، انتخابات پیش رو، اساسنامه فدراسیون، اینها بره به سمت شفاف سازی و ما یه اتفاق شسته رفته ای رو ببینیم. الان خیلی حرف و حدیث در این مورد زیاده. ممنون و متشکرم سعید ناصری، کانون مربیان فوتبال، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون
و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم، همراهان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن کنار ما بودید، میگم روی خط تلفن، مهمانانی که روی خط تلفن کنار ما بودند و شمایی که از طریق گیرنده خودتون با ما همراه شدید. خداحافظ.
برنامه ورزش بدون ویرایش رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اینجا رادیو گفتگوست، اما دوستان خوب شنونده و همراهان عزیز رادیو گفتگو به اطلاع شما میرسانیم با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه های سوخت، فروشگاه های بزرگ و نانوایی ها. ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضایی با راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است.
نیه سلامت به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گران فروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نخس ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ارتباط با مبحث کرونا و ورزش، امروز توصیه های تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا ویروس رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. یادمون باشه که عملکرد سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله بیماری های ویروسی کرونا داره. عامل ابتلا به این ویروس در بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری های ریوی، بیماری های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه میتونه تشدید پیدا بکنه. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین هایی مثل ویتامین های C، ویتامین A و ویتامین D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به این بیماری ها رو افزایش میده. سعی بکنید با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه هایی که حاوی ویتامین C هستند مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی و سبزی های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه، جعفری، پیازچه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند. برای مثال مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا دو عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن ما رو تامین میکنه. همینطور هویج، کدو حلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن، مصرف روزانه 3 واحد از گروه سبزی‌ها و حداقل 2 واحد میوه توصیه میشه. توصیه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم رو برای پیشگیری رعایت بکنید. هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه استفاده کنید. از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه حتما استفاده بکنید. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه میشه. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین حتما اجتناب بشه. استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حتما حائز اهمیته. کمبود ریز مغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن رو تضعیف می‌کنه. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده بکنید. از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخ نشدند خودداری بکنید. از خوردن غذا و مایعات در مکان‌هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری بکنید. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با لیموی تازه و مایعات گرم استفاده بکنید. از جوانه‌های گندم، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده بکنید. از میوه‌هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند، به خصوص در این فصل مثل انار، پرتقال‌های تو سرخ و گریپ فروت استفاده کنید. و به خاطر داشته باشید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه شما و اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی‌ها و پروتئین‌ها در برنامه غذایی روزانه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از جمله ویروس کرونا دارد.
نه به نقطه جوش عنوان برنامه است که به پرهیز از مجادله و سرزنش کردن دیگران میپردازه. دعوت میکنم بشنوید.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم.
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان ها موجوداتی هستند که دوست ندارن عیب هاشان بر دیگران آشکار باشه. به یه موقع است ما نقد میکنیم به مفهوم رشد و تعالی و دلسوزی و علاقمندی برای پیشرفتش. یه موقع است نه، او رو برای تحقیر، برای کوچک کردن بسیار سرزنش میکنیم، ملامتش میکنیم که و حتی میگیم تو این توانایی رو داشتی و نکردی. این سرزنش اینجا این مفهومو داره که شما میتونستی این گونه عمل کنی و نکردی و این مرتب هی گوشزد بشه به این که تو انسانی هستی این گونه و همش به دنبال کوچیک کردن، تحقیر کردن و کوبیدن، اینکه ما اون رو از حدی که اون خودش میپندارد قرار گرفته پایین تر بکشیم و عیوبشو علنی و آشکارا نزد دیگران هم بیان کنیم. اینا بسترهایی که غیر متعارف هست و انتظار انسانها از یک دیگه این نیست و لذا زمینه و بستر خشم رو برای آدم ها پدید میاره. پس ببینید، یک، سرزنش و ملامت کردن و انتقاد به مفهوم در واقع عیب جویش، نه اون حالت اینکه ما هیچ رو نیاییم جنبه های مثبت رو بگیم، فقط به جنبه های منفی رو پردازیم و یه مقدارم آبرادیسفان کنیم، اونو از حد که وجود داره بزرگتر جلوه بدیم. حالا چون قصدمون اینه که مثلا بسوزونیمش، نقدش بکنیم، مثلا به انتقاد یعنی تخدعش بکنیم، بکوبیمش به خاطر اینکه خود را اثبات کنیم، ببینید اون موقعی مورد خشم قرار میگیره فرد مخاطب ما که میخواد با نفی اون خود را اثبات بکنه، دنبال اینه که با کوچک کردن اون بزرگی خودش رو به اثبات برسونه، ولذا اینا خشم رو پدید میگیره.
مادر بزرگ را با این اسم صدا می کرد. بی بی دیدی گفتم. آخر یک بار پرسیدم که قصه این اسم چیست؟ نمی شود که از زمان فسقل باشی اسم آدم را جوری انتخاب کنند که انگار از سر اعصاب خردی رویش گذاشتند. گفت این مادر بزرگ ما از وقتی مادر شد و بچه ها از آب و گل در آمدند تبدیل شد به مادری که انگشت دیدی گفتمش تا ته توی چشم بچه هایش فرو می رفت. نه که واقعا فرو بکند ها، نه، اما آنقدر میگفت تا کاملا غیر عمدی و لفظی چشمت را در بیاورد. دایی جان میگفت که جرأت نداشتیم دوتا پلک اضافه تر بزنیم تا مبادا بیبی بگوید دیدی گفتم چشمت چشم نیست. بچه ها هیچ کدام حرفشان را پیش بیبی نمیبردند، دوستش داشتند و دارند، اما خب یه جور خاصی انگار بیبی تنهاست. آدم که به خاطر اخلاقش قدر نیم مثقال هم سنگ صبور داشته هایش نباشد یک جور خاصی تنها می شود. نمی شود؟
اما دوستان خوب شنونده، امروز 15 روز از ماه مبارک رمضان و با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء 15 قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا